باشید. مرزی نبینو هستم، سوم شهریور سال 56 به دنیا اومدم در شهر زنجان. 17 سال به عنوان معاون اجتماعی در کلانتری های تهران مشغول به خدمت بودم و به مردم در راستای حل و فصل مشکلاتشون مشاوره می دادم و کارهای فرهنگ اجتماعی انجام می دادم. همینک هم با درجه سرهنگدایی به عنوان معاون فرهنگ اجتماعی پلیس پیشگیری در خدمتتون هستم و امیدوار هستم که بتونم خدماتی رو به همه کلانتری های تهران بزرگ ارائه بکنم و در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی هم بتونم گام موثری رو بردارم.
بسیار خوب، مقدمتا شما آشنا شدید با جناب سرهنگ مرزیه نبیلو، معاون محترم اجتماعی پلیس پیشگیری فراجای تهران بزرگ که مهمان برنامه ما هستند و پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. جناب سرهنگ خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی مقدم
سلام عرض میکنم خدمتتون. خسته نباشید.
بزرگوارید.
امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشید. همچنین شهروندان محترم در خدمتتون.
بزرگوار هستید. البته شخصا باعث افتخار بنده هست که با شما گفتگو میکنم، به دلیل اینکه واقعا در این مقام و جایگاه یک زن فعال رو وقتی که دارم میبینم و میشنوم که تا چه اندازه میتونه موثر باشه خیلی خوشحال میشم و به خودم میبالم. ممنونم از شما.
محبت شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بزرگوارید. خب جناب سرهنگ، بریم سوال اولی رو که میخوام خدمتتون مطرح بکنم. سوال بسیار کلیدی هست که شاید خیلی ها همین تصور رو دارند که وقتی یک آماده باشی میشه و به هر شکلی نیروها سرخط میشن و این آماده باش بعد تموم میشه، آیا واقعا تحقیق کردید ببینید که سرقت بعد از این آماده باشا به دلیل اینکه دیگه خب نیروها خسته شدن، حالا برمیگردن مرخصی، تعداد افراد در کلانتری ها و یا در مراکزی که باید آماده باش باشن و یا باید سر کار باشن کمتر میشه، اون زمان سرقت بیشتر میشه یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که اصلا اینطور نیست. ببینید پلیس با برنامه ریزی های عملیاتی که داره در تمامی شرایط حافظ امنیت مردم هست. در آماده باشه گشت های انتظامی چه خودرویی چه موتوری کاهش پیدا نمی کنه.
صحیح.
یعنی همون استعداد نیرویی که برای حفظ امنیت در سطح محلات هست فعال هستن. بنابراین این چنین فرضیه درست نیست که ما بعد از آماده باش وقوع جرائممون بالا باشه.
یعنی شما نیروهاتون رو تفکیک کردید، بخشی که در واقع آماده باش بودن حالا میرن مرخصی، بخش دیگر جایگزینشون میشن.
بله 100%. یعنی همه شهروندان این رو بدونن که پلیس در تمامی ماموریت ها طوری وارد عمل میشه که به ماموریت های عملیاتی روزانش خللی وارد نشه.
بسیار خوب.
و مجرمین هم این رو بدونن که پلیس برای اونها آسایش باقی نخواهد گذاشت.
بسیار خوب. سرکاخم نبیلو، آیا در کلانتری های ما در سراسر تهران بزرگ نیروها و استعدادها و توانایی‌ها یکسان هست؟ یعنی اولویت‌هایی که در هر در واقع کلانتری منظور میشه خاص خود اون کلانتری و منطقه است یا نه از یک به اصطلاح الگوی واحدی تبعیت میکنن؟
خدمت شما عرض کنم که دستور اکید سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و همچنین رئیس محترم پلیس پیشگیری جان سرنگ مخوفهی توجه به کلانتری ها در راستای کاستن از جرایم آسیب هاست که نتیجه اون هم تقویت هدفمند گشت‌های انتظامی، برخورد قاطع با متخلفین و مخلین امنیت آسایش مردم، تقویت آموزش همگانی از طریق فضای مجازی و شرکت در سخنرانی در مدارس، مساجد، ادارات، سرای معلات، اصناف و سازمان‌های مردم نهاد و اخشار توسط کارشناسان اجتماعی کلانتری‌ها و سرکلانتری‌ها هست با موضوعات پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها. و نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید ما کلانتری نوع ویژه الف به جیم و دال داریم.
یعنی چی؟
یعنی با توجه به سطح حوزه استحفاظی کلانتری که تعداد جمعیتش، جمعیت ثابت، جمعیت شناور، اماکن خصوصی، اداری و تمام شرایط اون حوزه سنجیده میشه و کلانتری نوع ویژه الف به و جیم رده بندی میشه و برای هر کدوم از اینها نیروهای خاصی در نظر گرفته میشه.
یعنی
تعداد استعداد نیرو منظورم هست
به تناسب سختی و آسونی کار در واقع تعریفا فرق میکنه.
بله. و امسال خوشبختانه یک کلانتری دیگر ما اضافه کردیم.
در کدوم منطقه؟
155 نعمت آباد در خلازیر. با توجه به اینکه اونجا آسیب‌ها و جرائم افزایش پیدا کرده بود و اینکه لازم بود اونجا برای امنیت مردم اقدامی انجام بشه، فرماندهان محترم تصمیم گرفتن و این رو اجرایی کردن. امیدواریم که تا آخر امسال هم بتونیم چند تا کلانتری دیگه هم برای رفاه و حال مردم و تأمین امنیتشون راه اندازی بکنیم.
بسیار خوب. البته وظیفه در واقع کلانتری و مراکز اینچنینی این هست که از وقوع جرم حالا به یک شکلی پیشگیری بکنند، اما در تعریف عمده به نظر میرسه که پیشگیری کار شما نیست. شما فقط باید در واقع کسانی که مخل امنیت هستن باهاشون مقابله بکنید و نذارید گسترش پیدا بکنه. عرضم اینه که تو کلانتری ها ما واقعا باید شاهد چه چیزهایی باشیم؟ یعنی اگر ورود به کلانتری داشته باشیم و ببینیم مثلا با یک مجرمی اونجا مواجه شده، این حالا مامورین کلانتری یا کسان دیگه، تو این اولویت ها در درجه اول شاهد چه چیزی باید باشیم؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید توی کلانتری دو دسته از افراد وارد میشن.
بله.
افرادی هستن که برای انجام امورات اداری وارد میشن و شکایاتی رو دارن. دسته دیگر افرادی هستن که توسط پلیس دستگیر شدن و وارد کلانتری شدن. سیر مراحلشون فرق میکنه با هم دیگه. اونهایی که خب مردم خودشون مراجعه هستن، اول به دایره مشاوره و مددکاری معرفی میشن، اونجا مورد راهنمایی قرار میگیرن و خدماتی که لازم هست بهشون پیشنهاد داده میشه.
تو همه کلانتری ها این دایره هست؟
بله، همه کلانتری ها مشاور و مددکار حضور داره. خدمتتون عرض کنم که راهنمایی میکنه، اگر که قابل حل و فصل باشه همونجا طرف مقابلش رو دعوت میکنن و پرونده رو رو به مصالحه میبرن.
صحیح.
اگر نه جرائمی هستش که نمیشه رفع رجوعش کرد و فرد رو کمک کرد که همونجا حل بشه، راهنمایی حقوقی میگیره برای سیر مراحل بعدی پرونده که حالا بنابر دستور قضایی که هر چیزی هستش اون مراحل رو طی میکنه.
بله.
اون دسته دوم مجرمی هستن که وارد میشه، دستور قضایی اخذ میشه و وفق قانون باهاشون برخورد میشه.
بسیار خوب. با ما میمونید خانم نبیلو که ما یه فاصله بگیریم از دوستان و همکارانمون و بعد باز هم سراغ همین بریم که در واقع تا چه اندازه بحث امنیت و پیشگیری از اموری که کلن باعث مخل امنیت اجتماع میشه در کلانتری ها دستور کار اکید و اصلیشون هست. ممنون میشم با ما بمونید. خواهش میکنم. گفتگو میکنیم در برنامه پل مدیریت با جناب سرهنگ مرضیه نبیلو، معاون محترم اجتماعی پلیس پیشگیری فراجای تهران بزرگ و بحث امنیت و سرفصل‌های اون که به شدت تاکید میشه در حوزه کار فراجای تهران بزرگ تا چه اندازه اهمیت پیدا کرده. سرکار خانم نبیلو، خب طبیعتاً حتما به عنوان مأموریت‌های مهم شما بحث امنیت و نظم هست، اما تا مردم خودشون همراه با شما نباشن این کار شاید 100% تحقق پیدا نکنه. طرحی دارید تحت عنوان پلیس یاران، درسته؟
بله.
توضیح بیشتر می‌فرمایید راجع به این طرح؟
خدمتتون عرض کنم که علاوه بر اقدامات عملیاتی که پلیس داره، بهره گیری از خدمات پلیس افتخاری در ماموریت‌ها بنابر صلاحیت از اقدامات حائز اهمیت هست که از مشارکت مردمی در ایجاد نظم و امنیت استفاده میشه. طرح پلیس یاران هم در راستای جلب مشارکت مردمی به اجرا گذاشته شد که سالیان پیش اگر خاطرتون باشه در راهبر که هنوز هم ادامه داره
بله.
به نام همیاران پلیس اجرایی شد و چون طرح موفقی بود در پلیس پیشگیری هم در راستای همون طرح همیاران پلیس اجرا میشه و انشالله که بتونیم از ظرفیت مردمی استفاده بکنیم در ایجاد نظم و امنیت.
دستور کارتون در این همیاران چیه؟ خب اونجا تو پلیس راهور بخش دیگری بودش با سرفصل‌های دیگه، الان پلیس یاران باید اینجا چیکار کنن؟
ببینید مثلا ماموریت‌های ایست و بازرسی که هستش یا ماموریت‌هایی که توی مناسبت‌ها وجود داره، بنابر تلاشید سلسله مراتب از ظرفیت مشارکت‌های مردمی استفاده میشه.
بله.
مثلا در عید نوروز با توجه به اینکه شهر خلوت هست و به هر حال ممکنه که سرقت افزایش پیدا بکنه، از همیاران پلیس کمک گرفته میشه توی ماموریت‌های گشت و تأمین امنیت محلات. لذا شاخه‌های مختلفی وجود داره که ما میتونیم از مشارکت مردمی استفاده بکنیم. برنامه‌ریزی دقیق‌تر داره انجام میشه که انشالله بتونیم امسال این برنامه رو عملیش بکنیم.
بسیار خوب. از چه ظرفیتی استفاده میکنید؟ یعنی چه کسانی با چه استعداد و توانی باید ورود پیدا کنند و شما چجوری اینها رو انتخاب میکنید؟
متن عرض کنم که افرادی که وارد این دسته از پلیس میشن و همیار پلیس میشن در واقع مراحلی رو طی میکنند.
بله.
مورد تایید سلسله مراتب حفاظتی عقیدتی هم قرار بگیرن و بیشتر از جوانهایی که توی بسیج هم فعالیت دارند ما استفاده کردیم تا به امروز، ولی جوانهایی هم هستن که توی محلات مثلا سرای محلات دارن فعالیت میکنن، شاخص هستن توی اون محله ها و معرفی میشن از ادارات مختلف. خدمتتون عرض کنم که از سن 15 سال به بالا ما پذیرش داریم و مراحل گزینش رو براشون انجام میدیم و انشالله که بتونیم از ظرفیت همه محلات استفاده بکنیم. و توصیه من به مردم این هستش که اگر میخواییم که امنیت محلاتمون رو بالا ببریم حتما خودمون باید مشارکت داشته باشیم.
همینطوره. حالا شما فرمودید که این افراد شاخص هستند و حالا از قبل راجبشون تحقیق شده، اگر کسی خودش بخواد داوطلب باشه و ورود پیدا بکنم این امکان وجود داره؟
بله 100%. کلانتری مراجعه میکنن هم دایره اجتماعی که مشاور و مددکار و کارشناس اجتماعی ما اونجا حضور داره، تشکیل پرونده میدن، سیر مراحل قانونیش طی میشه و در خدمتشون میتونیم باشیم.
ممنونم سرکاخام نبیلو. خیلی از مردم سوال مطرح کردن با سامانه 3094 چون باهاشون چند تا سوال اصلی و اصولی رو مطرح کردیم در حوزه امنیت و پیشگیری. اجازه می‌فرمایید که ما همراه بشیم با این عزیزان ببینیم سوال‌ها رسیده و از شما اگر سوالی دارن ببینیم چه سوالاتیه.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم بگم این پیشگیری رو به ما بیاموزن. ما هر کاری کردیم نمی‌دونم این دوزه یه قدم از ما جلوترن. من 2 سال پیش من ماشین دم خونه گذاشتم، قفل فرمون، قفل پدال، همه چی هم زدم، ولی باز وسیله ماشین، باتری، همه چی منو بردن و 2 سالم هست که پلیس یه پیچشم برای من پیدا نکرده. خسته نباشید. خدا
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت. عرض کنم که در مورد گزینه‌هاتون، خب من تمام موارد ذکر شده رو رعایت می‌کنم و این که که واقعا روی پلیس تهران و انتظامی کشور اینا واقعا در تمام مراحل یاد شده که شما گفتین اینا کارهای خیلی عظیمی انجام دادن اینا، این قابل ذکره. اما باز با این وجود خیلی خطاها داره در کشور صورت میگیره، به طوری که مثلا پیامکایی که میدن یا خونه رویایی که میکنن یا اراذل و اوباش یا مواد مخدر، این همه ما واقعا نیروی پلیس در مرزها از دست دادیم به خاطر مواد مخدر، این همه اراذل و اوباش رو گرفتن، این همه تو خونه ها ریختن برای مواد مخدر اینا، ولی باز همچنان هست. و واقعا من اینجا میخوام بگم که دستشون درد نکنه، خدا قوت بهشون میگم. واقعا نیروی پلیس ما بسیار 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 کارهای زیادی انجام دادن و امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه کارهاتون. سپاس از خدا میدهد.
من یه چند وقت پیش تو خیابون زورگیری کردن، همه چیزم هم ازم گرفتن. من نمیدونم باید چجوری پیشگیری میکردم از این قضیه. اگه دوستان چیزی میدونن به منم بگن که من بتونم سریعی بعد از خودم پیشگیری کنم از این جریان. با تشکر، خدا نگهدار.
بله سرکار خانم نبیلو، سه سوال خیلی مهم مطرح شد. اولا واقعا این سوالی که دوست عزیزمون پرسیدند که ما هرچی سعی میکنیم که پیشگیری رو بیشتر بکنیم، فوتوفنهای در واقع مختلف راجع به پیشگیری بیشتر بدونیم، یه مرحله به نظر میرسه که سارقین و دوستا از ما جلوتر هستن. یه واقعیتیه، درسته؟
بله همینطوره.
خب چی کار باید بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم من به این دوست عزیز واقعا خسته نباشی درد میکنم که با این همه سرقت به هر حال کنار اومده. خدمتتون عرض کنم که ببینید بزرگوار، همه اقدامات رو شما انجام دادید، ولی احتمالاً ماشینتون جاش ثابت هست یا جای خلوتیه یا جایی که نور نداره، نور کافی نیست. به هر حال بایستی بگردید ببینید که مشکل کجاست و اگر که لازم دونستید و خواستید همکاری بکنید حتما به کلانتری محلتون مراجعه بکنید و با رئیس کلانتری حتما صحبت بکنید و بهشون بفرمایید که ماشین من کدوم قسمت هست و اونجا دوزبری زیاده. یعنی اون رئیس کلانتری 100% با تجسسش صحبت میکنه و اون منطقه رو تحت پوشش خودش بیشتر قرار میده، ماموریتاشو بیشتر میکنه و انشالله که این مشکل حل بشه.
حالا فقط صرفا ماشین نه سرکار خانم، چون حالا خیلی کارا ممکنه که انجام بدیم برای اینکه امنیت خودرومون رو بیشتر بکنیم، ولی یه نکته حالا یادم افتاد، در شبکه‌های مجازی بعضی وقتا آدم می‌بینه که راه مثلا باز کردن فلان قفل رو به سادگی آموزش دارن میدن.
متاسفانه
نمیدونم آیا واقعا جناب سرهنگ میشه واقعا از این طریق این افراد رو شناسایی کرد و کارشون رو در واقع و جلوی این نوع فیلمبرداری و این آموزش رو گرفت؟ اصلا جزء تعریف شماست یا پلیس فتا باید این کار رو بکنه؟ چیکار باید بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که پلیس فتا 100% در این زمینه دارن کار میکنن همکاران من و همشون رو احضار میکنن و بهشون تذکر حتما میدن.
بله.
ولی واقعا فضای مجازی همونطور که میدونید میگیم مجازی دیگه همه با هر تیپی حضور دارن و اصلا هم به تبعات اون آموزشی که دارن میدن هم توجه نمی کنن. اونا فکر میکنن که این آموزش رو من دارم میدم که فرد تجربه کنه.
بله.
و بدونه که چجوری مراقبت کنه، ولی نمیدونه که یکی دیگه آموزش رو شکل دیگه ای دریافت میکنه و به مردم آسیب میزنه. این هستی توصیه من واقعا به افرادی که وارد فضای مجازی میشن، حالا دوستانمون توی فتا بیشتر توی این زمینه کار میکنن، ولی واقعا افرادی که وارد فضای مجازی میشن همه جوانب کاری که میخوان انجام بدن، مطلبی که میخوان ارائه بدن رو در نظر بگیرن، چون به هر حال حق و ناسیز کردن همه ما اگر که آموزشی رو نابجا ارائه بدیم و ضرر و زیان رو برای مردم در پی داشته باشیم. انشالله که این موضوع مد نظر دوستان قرار بگیره.
امیدواریم. یه نکته ای هم که شنوندمون گفتن در مورد اینکه شما فرمودید که باید مراقبت بکنیم از وسایل خودمون و ما هم تذکر دادیم. بله. خب ایشون میگه که من تلفن همراه هم رو ازم سرقت کردن، همه کاری هم انجام میدم، یا باید چی کار میکردم که این دزد به اصطلاح حالا در این فضای عمومی سرقت نکنه؟ راهی داریم واقعا برای این یا خیر؟
ببینید توی جاهای شلوغ و جاهای خلوت این اتفاق خیلی میفته و ما توصیه که داریم این هستش که حتما از جیب مخفی استفاده میکنن، از هندزفری استفاده کنن برای صحبت کردن، حتی الامکان از تلفن همراهشون توی این اماکن استفاده نکنن. حالا اگر ضرورت داره از هندزفری بهره بگیرن توی این زمینه.
بله.
و اینکه حالا خانم ها چون اکثرا که غالبا تلفنشون یا توی کیفشون هست یا توی دستشون، یعنی من وقتی که صبح میرم سر کار نگاه میکنم خانمی داره همینجور برای خودش راه میره و گوشی جلوی صورتش هست، من واقعا میترسم. میگم این همه آموزشی که ما دادیم کجاست؟ چرا افراد واقعا رعایت نمیکنن؟ حالا اون کسی که رعایت میکنه و این اتفاق میفته، این هم بایسته ببینیم که زمینه هاش چی بوده. آیا در جایی قرار داشته که اون فرد احساس راحتی کرده و زورگیری رو انجام داده، حالا مکان خلوت، یا اینکه
در این هم یه نکته خیلی مهمیه جناب سرهنگ میفرمایید.
مثلا این دوستمون کجا بوده؟ بله
آره، ببینید همین بعضی ها چون اصخایی میکنم یعنی فرمایشتون، همه میدونیم که خب بالاخره تلفن همراه داریم، غالبا تلفن همراه دارن. بله. و صبح هم خیلی محمل خیلی خوبیه برای این افرادی که تو خلوت صبح گرگومیش صبح آدم ها رو پیدا کنن و زورگیری بکنن.
بله.
اینو باید چیکار کنیم؟ یعنی باید مسیرمون رو تغییر بدیم یا کسی دنبال خودمون را بندازیم همراه ما باشه تا به مسیر اتوبوس یا سواری برسیم دزدگی مثلا انجام نشه، زورگیری انجام نشه؟
مطمئنم بایستی مسیرهای ترددمون رو تغییر بدیم. بعضی از مواقع سارقین فرد رو تغییر میکنن، زمان ورود و خروجش، جایی که تردد داره، اقلامی که همراه داره، همه اینها رو رصد میکنه و سر فرصت این کار رو انجام میده. ما فقط اون لحظه سرقت رو میبینیم، در صورتی که اون سارق برنامه ریزی شده وارد عمل میشه. و همین خاطر هستش که ما توصیه‌مون این هست که همشهریان عزیزمون سعی کنن که محلهای ترددشون رو هم هر از چندگاهی تغییر بدن، اقلامی که همراهشون هست به نمایش نگذارن و سعی کنن که حواسشون به دوروبرشون هم باشه. چون من اغلب میبینم افراد غرق در فضای مجازی هستن، دارن راه میرن، گوشی هم دستشونه،
این بخشش که متاسفانه
خبری خاصی دارن
آره، اینقدر معنوسند با این فضای مجازی که کوچه خیابون هم ویلی میکنن،
خودشون هم متوجه نمیشن که چیزی سرقت شد.
خان جناب سرهنگ ببینید یه نکته هم هست که ما طبیعتاً به تناسب هر دهه و هر مرحله و هر موقعیت نیاز به آموزش‌های روزانه داریم.
بله.
و نیاز به آموزش‌هایی که با همون مطابقت بکنه زمان و موقعیت ما.
بله.
این آموزش‌ها قبلا خیلی زیاد بود. ما مثلا حالا از طریق رسانه، از طریق سیما حداقل یا عالم انیمیشن‌های سیاساکتی و امثال اینها رو می‌دیدیم که در قالب طنز یا در قالب مثلا انیمیشن به مردم آموزش‌هایی میداد. الان به نظر میرسه که حالا نمیدونم این بخش یا فعالیتش رو کم کرده یا به دنبال یک نمیدونم اسپانسر میگرده، خودتون مشکل دارید، حامی مالی ندارید، یا سفارشتون به صدا و سیما و شبکه‌های مختلف کم شده به هر دلیلی. به ما توضیح بهتر بفرمایید چرا؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه فضای مجازی بیشتر کاربرد پیدا کرده و مردم بیشتر در اونجا مشغول هستن، ما آموزش‌هامون رو بیشتر به اون سمت و سوق دادیم و همکاران من توی همه کلانتری‌ها با توجه به جرائم سطح حوزه‌شون آموزش‌هاشون رو توی فضای مجازی بارگذاری می‌کنن.
این کفایت نمی‌کنه جناب سرهنگ. ببینید مثلا رادیو تهران، رادیوی پایتخت خیلی میتونه موثر باشه چون بیشتر جرم و جنایت ها وقتی انجام میشه ممکن از همینجا تسری پیدا کنه به شهرستان های دیگه. بس. چرا واقعا این توانمندی رو، این استعداد رو که رادیو تهران داره به کار نمیگیرین؟ از همینجا یه برنامه مناسبتی که حالا در همین زمینه ساخته بشه، مردم مرتب گوش بدن. ساخته نمیشه، سفارش داده نمیشه. ما به هر حال میخوام بگم که این توانو داریم که در خدمت شما باشیم.
به هر حال این مشکلات مالی هم وجود داره و اینکه این از وظایف معاونت اجتماعی تهران بزرگ هست و در سطح کلان معاونت اجتماعی فرهنگ اجتماعی کشوری که این اقدامات رو انجام بدن و در اختیار سلسله مراتب پایین دستی بگذارن که بتونن استفاده بکنن
بسیار.
و به مردم آموزش بدن.
بسیار
ما سعی و تلاشمون هستش که پیشنهاد شما رو نصب العین قرار بدیم.
محبت میکنید.
انشالله که مشورتی داشته باشیم و در این زمینه با هم دیگه کار بکنیم.
حتما انشالله. اجازه میفرمایید بقیه تماس تلفنی عزیزان شنونده رو بشنویم و سوالاتی که پرسیدند. خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشیم. من به عنوان شهروند خیابون پامنار از کلانتری 113 بازار خیلی تشکر میکنم. واقعا اگه یه دعوه یه چیزی باشه 70-80 درصدشو اونا حل میکنن، دیگه ارجاع نمیدن به مراجع قضایی. خیلی ممنون. از قری هستم، از محله پامنار، از شما دارم.
درود بر شما. اصلا این چند تا سوال از خدمتتون دارم. فهمید که پلیس خب حالا یه مقدار سختگیری داره برای مجرمین، یه آماری لطفاً بدین که با این با توجه به این سختگیری ها چه مقدار تعداد جرم و جنایت‌های حالا سرقت مخصوصا کاهش پیدا کرده، آیا اصلا کاهش پیدا کرده نکرده؟ و اینکه یه سوال دارم، چرا وقتی این مجرمین رو میگیرن باهاشون انقدر مثلا برخورد عجیب غریبی نمیشه که طرف چون میره اون تو حالا نهایتا یه نمیدونم یه سند یه جرم یه 6 ماه اون تو میمونه و میاد بیرون و همون کارهای قبل رو ادامه میده دیگه نمیره مثلا یه کاسب بشه مغازه بزنه برای خودش که این برای اینجاش چه فکری کردی؟ و اینکه عرض حضور مبارکتون شود که 110 الان چرا خیلی به شکایات مردم رسیدگی نمیکنه؟ من کیف یه خانومی رو دزدیدن، زنگ زدم گفتم آقا کیف یه خانومی رو دزدیدن، اینم شمارشه. گفت کیف خانم شما رو؟ گفتم نه، یه خانم دیگر رو. گفت هر موقع کیف خانم شما رو دزدیدن شما زنگ بزن، شما نمیتونی برای کسی دیگه شکایت بکنی. متشکرم.
بسیار خوب، ممنونم از شما شنوندگان عزیز و سپاسگزار که قدردان زحمات پلیس اجتماعی هم هستید و مخصوصا عزیزان خدوم ما در کلانتری ها. خواهش میکنم که حتما سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید در این فاصله تقریبا 25 دقیقه که تا پایان برنامه داریم با شماره تلفن 2265-2153 یا سامانه پیامکی 30094. اما برسیم به سوالاتی که مطرح کردید، مخصوصا اون آماری که یکی از دوستان گفتند. اتفاقا میخواستم همین رو هم از جناب سرهنگ نبیلو بپرسم که جناب سرهنگ، ما آماری الان داریم که در این مدت حالا فعالیت مداوم و سختگیرانه شما و دوستان و همکارانتون چقدر از این آمار جرم و جنایت ها کم شده و امنیت بیشتر شده؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که آمار دقیق نمیشه داد، ولی آمار جرم و جنایت در کلانتری ما اکثرا کاهش داشتیم و این نشانگر این هستش که برنامه‌ریزی هایی که سردار دستور دادن و اجرا شد که گشت های انتظامی رو توی محلات افزایش بدن،
بله،
چه خودرویی چه موتوری چه پیاده، موفق عمل کرده و خدا رو شکر میکنم که همکارانم تونستن در ایجاد امنیت تلاش وافری داشته باشن و نتیجه های مثبتی رو ارائه بدن.
بسیار خوب.
این دوست عزیزمون که قدردانی کردن، من هم همکاری و مساعدت همشهریان عزیزم با پلیس تشکر و قدردانی میکنم. مجددا عرض میکنم که توی کلانتری ها مشاوره و مددکاری در خدمت مردم هست که مشکلاتشون رو قبل از اینکه به دادسرا مراجعه بکنن مورد حل و فصل قرار بدن و نیازی نباشه که چه از نظر زمان گذاشتن و چه از نظر هزینه های مالی بخوان که هزینه رو بکنن. و همکارانم کمکشون هستن که هم بار قضایی کم بشه، هم هزینه برای مردم.
خیلی خوب واقعا. صحبت از بحث جرم خیزترین جاها شد و اینکه حالا اگر آمارم که شما میفرمایید کمتر شده فبه ها، اما واقعا الان به ما میتونید بفرمایید که جناب سرهنگ نویدو جرم خیزترین نقاط تهران کجا هست و اصلا چرا؟ حداقل اگر اطلاعات مردم در این زمینه بیشتر بشه میتونم پیشگیری بهتری بکنم.
خدمتتون عرض کنم که ببینید عوامل تاثیرگذار بر جرم خیز بودن نقاط یا همون جغرافیای جرم، یکی از مؤثرترین عواملش این هستش که فراوانی جمعیت اون حوزه کلانتری چقدر هست. یعنی هرچی جمعیت در منطقه بیشتر باشه، متراکمتر باشه، بدیهیه که جرم هم تو اون منطقه افزایش پیدا میکنه. دومین مورد تاثیرگذار جمعیت شناوریه که تو اون منطقه وجود داره و ترددهایی که هست، که در رابطه با این موضوع هم توزیع و نوع جرم متفاوت میشه. و سومین چیزی که تاثیرگذار هست روی جرم خیز بودن یک منطقه، آگاهی مردم از شگرد مجرمین هست. با توجه به این موضوعاتی که گفتم، الان خود شهروندان متوجه میشن که به هر حال ما نمیتونیم بگیم این نقطه از تهران جرم خیزه، اون نقطه جرمش کمتره.
بله.
با توجه به شرایط اون منطقه است که جرم افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید مثلا خیابون جمهوری، خب اکثرا کاذب هستن، جمعیت شناوری که تو اون حوزه مثلا کلانتری 129 جامی که زیر نظر اونجا هست، جمعیت شناوری که میاد وارد میشه و عصر تخلیه میشه میره حدود بالای 100 هزار نفر هست، و اینکه مردم اونجا برای کاری اونجا مراجعه کردن از موبایلشون استفاده میکنن اکثرا، پس بنابراین اونجا موبایل قاپی تعدادش میره بالا. این مثال رو زدم که این رو به همشهریان عزیزم بگم که ما نمیتونیم بگیم که جرم خیزترین جای تهران فلان جاست. ما باید این مسائلی که گفتم رو در نظر بگیریم، بعد بگیم که حالا متناسب با جرم هست اون منطقه یا نه.
صحیح.
بخدمتتون.
خب حالا با این تعریفی که شما فرمودید به نظر میرسه که جاهایی که تراکم جمعیت بیشتر هست و جاهایی که مراکز تجاری هم به همون تناسب بیشتر هست و فعالیت در واقع رفت آمد مردم در این مراکز تجاری هم بیشتر صورت میگیره، خب باید انتظار اینو داشته باشیم که اونجا جرم ممکنه بیشتر اتفاق بیفته. پس حواسمون رو باید جمع بکنیم. خب بعد طبعا هم کلانتری ها در اون بخش ها حتما آدم های یا افراد در واقع کارکشته تر و با تجربه تر و آبدیده تر هم هستن دیگه، درسته؟
ما الان توی کلانتری ها نیروهای خودشون که دارن فعالیت میکنن و عملیات های روزانه شون رو دارن.
بله.
ما گروه های ضربتی هم توی سرکلانتری ها داریم. در مواقعی که جرم افزایش پیدا میکنه، گروه ضربت هم به این نیروهای کلانتری اضافه میشه و عملیات هایی رو انجام میدن.
بله.
یه موضوع دیگه که محتم خدمتون عرض کنم،
بفهمید
همشهری من فرمودن در مورد 110. ببینید 110 ها تقویت شدن و همشون مجهز به دستافزارهای الکترونیکی هستن و همون لحظه که شهروند تماس میگیره روی اون دستافزار برای مأمور ما ارسال میشه و مأمور ما مدت زمانی که طی میکنه به اون جایی که مردم نیاز داشتن برسه مخابره میشه به عملیات ما. یعنی همه چیز به صورت الکترونیکی کنترل میشه و سعی کردیم که مدت زمان حضور مأمورمون رو در مأموریت به کمترین زمان ممکن کاهش بدیم.
صحیح.
و اینکه 110 مسئول رسیدگی به امورات نیست. مأمور 110 گزارش میکنه، تحویل کلانتری میده و توی کلانتری هستش که روند رسیدگی شروع میشه و دستورات قضایی لازم اخذ و کار مردم راه اندازی.
شاید این به اصطلاح نظر چیزی که الان شما فرمودید در مورد مردم که این انتظار رو از مأمور 110 دارن برمیگرده به احیانا تخلفات رانندگی یا حوادثی که در رانندگی اتفاق میفته که مأمور وقتی میاد خب بلا فاصله مثلا شروع میکنه گزارش نویسی و تعیین خسارت و مراحل بعدی. شاید انتظارشون همین هست که اگر در بقیه جرم های دیگه هم حضور پیدا میکنه باید همین روند طی بشه، ولی شما میفرمایید که در بقیه فقط باید صرفا به کلانتری ارجاع بده، درسته؟
بله.
بسیار خوب. یه نکته حائز اهمیت اینه که هیچ کدوممون دلمون نمیخواد که بشنویم قاچاق کالا داره انجام میشه یا مواد مخدری مثلا رد و بدل میشه که ما بخوایم کشفش بکنیم و باش مبارزه کنیم، ولی بالاخره جزء وظایف اصلی شما همین هست و میخوام بپرسم آیا این کشفیات در حوزه مواد مخدر یا قاچاق کالا برای شما خبر خوبی باید باشه یا برای مردم؟
خدمتتون عرض کنم که این موضوع رو از دو جنبه میتونیم نگاه بکنیم. یه جنبه مثبتشه اینکه هر چقدر تشویق بیشتر باشه به نفع مردم هست و انواری که متعلق به اونها و سودجویان ازش سوء استفاده کردن به مراجع ذی‌سلاح برگردون نمیشه تا صرف خود مردم بشه.
بله.
یا افزایش کشف مواد مخدر برابر با کاستن از تعداد معتادین میتونیم نگاه بکنیم و کاستن از آلودگی ناشی از مواد در محل. این یه جنبشه که میتونه آدم رو خوشحال بکنه. جنبه منفی موضوع این هستش که افزایش در کشفیات یعنی گسترده تر بودن جرم و متوجه بودن آسیب بیشتر به مردم و این انسان رو ناراحت میکنه که در هر دو صورت نیازمند این هستیم که برای آسایش مردم اقدامات لازم رو انجام بدیم. دغدغه اصلی پلیس امنیت مردم هست که انشالله بتونیم جامعه عمل بپوشیم.
نکته که فرمودین جناب سهنگ خیلی حائز اهمیته که احساس امنیت کردن از خود امنیت مهمتره.
بله.
آیا واقعا همینه که یعنی میدونیم که دیگه وقتی خدای نکرده کسی ورشکست میشه یا یه بانکی مثلا ورشکست میشه همینقدری که اول اعلام میشه قبل از اینکه تحقیق بشه که این اتفاق افتاده یا نه ورشکستگی صورت گرفته. در مورد امنیت هم همینطوره. این حس رو چجوری باید به مردم منتقل بکنیم که احساس امنیت بکنن؟
ببینید متاسفانه مشکلی که الان تو فضای کنونی جامعه وجود داره این هستش که در فضای مجازی نکات منفی بسیار برجسته میشن.
بله.
و نکات مثبت زیاد مورد توجه قرار نمیگیرن و یا اینکه افراد بدون اینکه بررسی بکنن صحت و سقم موضوعی رو اون رو باز نشر میکنن بدونن که به هر حال جلوتر از اون چه اتفاقی افتاده بعد از اون چه اتفاقی افتاده. یه قسمت تقطیع شده از یک موضوع رو گسترش میدن و باعث میشه که یک دلهوره‌ای برای افراد ایجاد بشه. شاید برای خود ما همین اتفاق میفته. خدمتتون عرض کنم که اینجاست که این احساس امنیتی که باید برای فرد وجود داشته باشه کاهش پیدا میکنه،
شکسته میشه.
من بله توجه مردم به این جلب میکنم که شما در نظر بگیرید که اگر که ما اصلا دوست نداریم هیچ برقتی انجام بشه، نه ما دوست داریم نه مردم دوست دارن، ولی یک نگاه سرانگشتی به موضوع بندازیم. ما چند نفر جمعیت هستیم توی تهران؟ حدوداً 12 میلیون، درسته؟
نزدیک 13 میلیون.
نزدیک 13 میلیون. از این 13 میلیون جمعیت در نظر بگیرید که مثلا 11 میلیونش موبایل دارن.
بله.
از این 11 میلیون در ماه چند تا سرقت موبایل انجام میشه؟ در نظر بگیریم مثلا 10,000 تا. 10,000 تا در مقابل 11 میلیون اصلا قابل مقایسه نیست. درسته؟
اگر ثابت بمونه
که خوشبختانه کاهش پیدا میکنه و افزایش پیدا نمیکنه یا نهایتش ثابت میمونه که من امیدوار هستم که با برنامه ریزی که انجام میشه انشالله که کاهش رو داشته باشیم. در کل میخوام بگم که ما اگر در کل و مجموع نگاه بکنیم میبینیم که نه، اون چیزی که القا میشه با این چیزی که اتفاق میفته سنخیتی نداره.
بله.
پس بنابراین میام یه مقدار احساس آرامش میکنیم و امنیت بهمون برمیگرده.
اینا همه برمیگرده جناب سهنگ به این که بحث تبلیغات و توضیح برای مردم اینجا خیلی حائز اهمیت میشه.
و ما نهایت سعیمون رو
واقعا همینه. باید دائما به مردم بگیم که این آمار کشف چقدر بوده، دائما به مردم بگیم که در فلان منطقه که در واقع جرم و جنایت یا مثلا قاچاق مواد یا مسائل این چنینی زیاد بوده، الان بعد از گذشت این ماه مثلا چقدر کاهش پیدا کرده و مرتب جلوی چشم مردم باشه. چون طبیعیه که در فضای مجازی کسانی که دنبال و متراصد این هستند که مسائل منفی رو بزرگ جلوه بدن، از هر چیز کوچکی استفاده میکنن و اینقدر حالا به هر حال در حوزه‌های متفاوت مردم هم مشکل داشتن و دارند که شاید نکات منفی متاسفانه بیشتر به چشم بیاد تا نکات مثبت.
امیدوار هستیم که انشالله این خلاهای قانونی هم که در برخورد با مجرمین وجود داره برطرف بشه، برخوردهای سختگیرانه تری با مجرمین صورت بگیره که بتونیم بیشتر روی آرامش و امنیت مردم تاثیرگذار باشیم.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران و در خدمت جناب سرهنگ مرضیه نبی‌نو، معاون محترم اجتماعی پلیس پیشگیری فراجای تهران بزرگ. سرکار خانم نبی‌نو از خلاهای قانونی گفتن برای شاید دستگیری مجرمین و تا یه اندازه این سوال در ذهن همه حتما ایجاد شده که مگه نباید قوه قضاییه یا قانون در راستای دستگیری این افراد و جلوگیری از جرم و جنایت باشه؟ خلاهای قانونی پس یعنی چه؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که پلیس پیشگیری طرح رد رو برای اینکه امنیت رو ببره بالا و جامعه رو برای مجرمین ناامن کنه انجام میده. مجرمین دستگیر میشن با اموالی که ازشون گرفته شده یا کارهای مجرمانه‌ای که انجام شدن در یک نمایشگاهی ارائه میده.
بله.
این افراد تحویل قانون میشه و انتظارمون هستش که برخوردی بشه که این افراد دیگه بر نگردن جامعه و مجددن بخوان همون کارها رو تکرار بکنن. ولی بارها پیش اومده که توی این طرح‌ها افرادی به تکرار دستگیر شدن.
عجب.
و این نشانگر این هستش که تنبیهی که قانون برای مجرم در نظر گرفته متناسب با جرمش نیست.
بله.
و این مستلزم این هستش که به هر حال قوانین سختگیرانه تری برای مجرمین در نظر گرفته بشه و این مستلزم این هستش که همکاری بین نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مجلس شکل بگیره.
کی باید شکل بگیره؟
حالا این رو دیگه باید فرماندهین عزیز و مسئولین محترم کشوری تصمیم بگیرن که کی میخوان این کار رو انجام بدن. امیدوار هستیم که به زودی زود این اتفاق بیفته و هم مردم بتونن نتیجهش رو ببینن،
انشالله.
هم پلیس بار کاریش بیاد پایین،
انشالله. جناب سهنگ من یک سوال دیگه دارم، یک دقیقه فرصت پاسخ دارید. این مؤسساتی که خدمات حالا حفاظتی مراقبتی انجام میدن از شما مجوز میگیرن؟ با شما هماهنگن؟
بله.
کاملا شناخته شدن؟
بله کاملا شناخته شدن.
میشه بهشون اعتماد بکنید؟
افرادی هستن که ببین رؤسای این مؤسسات از طریق پلیس پیشگیری مورد تایید قرار میگیرن، بهشون مجوز داده میشه و حمایت و پشتیبانی های آموزشی و فنی از این واحدها هم شکل میگیره. نظارت بر نحوه ارتباط انجام وظایفشون هم از طرف پلیس پیشگیری انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
هم عمدتاً مراقبت از اماکن تاسیسات فاقد طبقه بندی حفاظتی هستش و من توصیه‌ام به مردم این هست، اگر که پارکینگ ندارن به طور مثال ماشین هاشون رو توی محوطه باز جلوی آپارتمان هاشون یا مجتمع هاشون دارن، میتونن از این مؤسسات کمک بگیرن و امنیت اون قسمت از
خیلی. ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب سهنگ مرضیه نبی‌نو، معاون محترم اجتماعی پلیس پیشگیری فراجای تهران بزرگ در برنامه امروز پل مدیریت. با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم و سپاسگزار از شما همراهان شنونده و شما بینندگان عزیز. تا فردا، بدرود.